از نظر جامعه شناختی چه علتی وجود داره که ما میبینیم که اکثر طنز پردازهای بزرگ و حرفه‌ای، کمدین های سینمایی بعد از جنگ های بزرگ، جنگ های جهانی اول و دوم ظهور پیدا میکنن؟ این اتفاق اصلا برای چیه؟ جامعه چه تحولی در جامعه اتفاق میفته که انگار نیاز داره به این کمدین ها؟
مقصودت از کمدین ها کمدین های اروپایی و امریکاییه یا اساسا نه ژانر مثلا فکاهی و طنز و اینها رو؟
به صورت کلی آره، ژانر فکاهی و طنز که واقعا انگار ضرورتش بیشتر احساس میشه و بیشتر دیده میشه، ولی از اون طرف هم اگه یه نگاه جهانی هم داشته باشیم میبینیم که مثلا یکی مثل چارلی چاپلین، مثل مثلا همین لورل و هاردی، اینا همه بعد از جنگ های بزرگ بودن که ظهور پیدا کردن. اصلا میخوام ببینم که این استقباله آیا ارتباطی با اون چیزه داره، اون مقطع زمانی داره؟ یعنی مثلا ممکنه که اگر لورل و هاردی الان بودن یا چارلی چاپلین الان بود، اونقدر ازش استقبال نمیشد که اون زمان تو اون مقطع زمانی ازش استقبال شد؟
من فکر میکنم یه نکته رو اول اینجا باید روش بخورده از منظر تاریخی و از منظر مفهومی روش بحث کنیم، و اون اینه که ما داریم در مورد یه ژانری به نام مثلا فکاهی و طنز به مثابه یک ژانر در حوزه ادبیات در مثلا فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف، نه فقط در دوران معاصر بلکه در یک سیر تاریخی مثلا می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. به عنوان مثال فکاهی یا طنز مثلا در ادبیات چینی چه جایگاهی داره، یا به عنوان مثال طنز در اشعار مثلا هندی، در مثلا تمدن و فرهنگ هند چه تغییر و تحولاتی پیدا کرده قبل از دوران معاصر، یا به عنوان مثال در خود ایران یا جهان اسلام به عنوان مثال فکاهی و طنز به مثابه یه ژانر چه جایگاهی داشته. مثلا یکی از نمونه های کلاسیکش مثلا عبید زاکانی، یا به عنوان مثال حتی در برخی از میشه گفت آثار یا برخی از قسمت ها و بخشایی از ژانری که به عنوان مثال سعدی خلق کرده به یک گونه غیر مستقیم مثلا داره یه تلخندی رو مطرح میکنه یا یک بحثی رو مطرح میکنه که از یک زاویه ممکنه فکاهی و طنز باشه، ولی از یک طرف ممکنه یک مثلا نقد اجتماعی و سیاسی و دینی، یا برخی اوقات مثلا در اشعار حافظ شما مثلا یک حالت ساتیری میبینی، این ساتیر به عنوان مثال داره یک مسئله یا یک موضوع جامعه شناختی یا یک موضوع سیاسی رو یا حتی مذهبی رو به یک گونه ای داره مثلا به تصویر میکشه، ولی تلاش میکنه این رو به مثلا به سخره بگیره، یا به عنوان مثال از اون یک حالت تلخندی بسازه. یعنی به عبارت دیگه اینو میخوام بگم که ما وقتی داریم در مورد مفهوم طنز صحبت میکنیم یا فکاهی به مثابه یه ژان، در سیر تاریخی خودش چه تغییر و تحولاتی داشته، خب این خودش یه بحثه، ولی پرسشی رو که شما داری مطرح میکنی به نظر من بیشتر فقط جنبه ادبی اون مد نظر نیست، بلکه اینجا یه اتفاقی در دوران معاصر افتاده و اون اتفاق به نظر من یا اون پیوند به نظر من خیلی کار رو پیچیده‌تر، جذاب‌تر و از منظر جامعه شناسی مورد تأمل واقع شدن قرار میده. و اون چیه؟ پیوندیه که بین کمدی یا ژانر طنز و فکاهی و صنعت و هنر سینما اتفاق میفته. یعنی شما وقتی داری به عنوان مثلا چارلی چاپلین صحبت میکنی یا از لورل هاردی صحبت میکنی، فقط از یه ژانر ادبی به عنوان مثلا طنز یا فکاهی صحبت نمیکنی، داری از خلق و باز تولید و باز آفرینی یک ژانری در بستر سینما صحبت میکنیم. میخوایم ببینیم که سینما چه ابعادی رو ایجاد میکنه یا چه توان و قدرتی رو به کمدین و به کسی که در ژانر به عنوان مثال فکاهی و در ژانر طنز به عنوان مثال نمایش اجرا میکنه، این چه تأثیری میتونه روی مخاطب داشته باشه. این ما هنوز مثلا خیلی کم دیدیم به عنوان مثال کسی بیاد شما بگو ژانر مثلا عبید زاکانی رو در تئاتر و سینما به صورت گسترده این رو بازآفرینی بکنه، ولی میبینیم که مثلا لویر هاردی، چه چارلی چاپلین، خیلی های دیگه هم هستن، مثلا چه نورمن ویزدام، اینا به عنوان مثال آمدن این ژانر رو، ژانر کمدی رو در قالب هنر و سینمای هنری بازآفرینی کرد. این خودش به نظر من یه مقداری بحث رو چیکار میکنه، جهتش و محتواش رو دگرگون میکنه و نیاز به گفتگوی بیشتری داره. ولی یه نکته، نکته چی؟ نکته اینه که ما داریم وقتی در مورد مثلا ژانر کمدی چارلی چاپلین صحبت میکنیم، خب شما میگی که معمولا در حین جنگ‌های بزرگ یا بعد از جنگ‌های بزرگ اینها خلق میشه برای اینکه یک ادخال سروری ایجاد بکنه یا یک بهجت و شادمانی ایجاد بکنه. حالا این رو ما میتونیم به دو صورت بهش نگاه کنیم. یکی این که بله، اینها ژانرهایی هستن که مثلا کمپانی‌های بزرگ جهانی که با صنعت نوزاییده شده یا تازه به وجود آمده سینما یه پیوندی ایجاد کردن و تلاش میکنن در سطح جهانی مثلا چی افکار عمومی رو جهت بدن یا بگونه افکار عمومی رو یک ادخال سروری درش ایجاد بکنن تا یک انبساطی ایجاد بشه، یک بهجتی ایجاد بشه، یک اوقات فراغت اینها رو پر بکنن. و ما میگیم مثلا چارلی چاپلین و نورمن ویزدان رو نمیدونم لورل هاردی و اینها تو این ژانر قرار میگیرن. ولی در بین خود کمدین ها هم به نظر میاد روایت های مختلف و گوناگونی هست. مثلا چارلی چاپلین، خب ما چارلی چاپلین رو امروز نگاه میکنیم میگیم چقدر خنده داره، مثلا این برای ما یک حالت کمدی داره، ولی جالبه که خود چارلی چاپلین یه همچین تفسیری از کار خودش نداره. یعنی تفسیرش این بوده که تلاش میکرده مضحکه بودن یا مسخره بودن سیاست های روز رو به یک زبانی در اون دوران مثلا حالا سخت یا دورانی که به یک گونه فشارهای سیاسی اجتماعی فرهنگی شدید بوده و به این راحتی نمیتونستی به عنوان مثال نرمهای سیاسی اجتماعی فرهنگی دینی رو زیر سوال ببری، این از این ژانر استفاده میکرده، نه برای خندوندن به عنوان مثال مخاطبا یا بینندگان، بلکه برای نشان دادن اینکه بابا بسیاری از کارهای ما یک لوجیک یا منطق برایش حاکم نیست، بی منطقی حاکمه یا بعضی وقتا اصلا دیوانگی و جنون حاکمه. مثلا تو همون چی میگن اپیزود خیلی معروفش که توی کارخونه داره کار میکنه، خب اساسا داره نشون میده آقا در نظام سرمایه‌داری مالا بگیم متقدم، انسان به جای اینکه مدیر باشه، انسان به جای اینکه سوژه باشه، انسان تبدیل به یک مهره شده یا انسان تبدیل به یک ابژه شده در این دستگاه بزرگ سرمایه‌داری متقدم و هیچ جایی برای اون نیست. و ما فکر میکنیم که مثلا میگم از بردهداری خلاص شدیم، نمیدونم از چه میدونم از ظلم و تعدی و جور مثلا قرون وسطا خروج پیدا کردیم، رهایی پیدا کردیم، حالا در یک جامعه آزاد داریم زندگی میکنیم. این ایده رو میخواد به سخره بگیره، ولی خب مردم فکر میکنن این خیلی خنده داره. یعنی ما خب یعنی بین این که حالا بیننده و خواننده یا مخاطب چه تصوری از ژانر کمدی داره و اینکه خود کسانی که ژانر کمدی رو حالا هی تعبیه میکنن، تفسیر میکنن یا در اون ژانر نقش آفرینی میکنن، برداشت اونها هم از این ژانر چیز، این خودش به نظر من میتونه موضوع گفتگو باشه. سوال داری بگو. نکته ای که حالا اینجا باید بگیم این که چرا حالا این که حالا برداشت یا تفسیر به عنوان مثال کمدین های بزرگ یا کسانی که در این ژانر قلم میزنن یا سناریو مینویسن و این حالا اتفاقی که در بیرون میفته، یعنی در پرده سینما اتفاق میفته، یعنی هنر سینما به گونه ای بازآفرینی میکنه این ژانر رو که موجب ادخال سرور یا شادی و بهجت در بین مردم میشه، این خودش میتونه موضوع بحث باشه. یعنی که چرا این اتفاقات، یعنی یک، آیا واقعا این اتفاقات دقیقا در دوران جنگ میفته، در بعد از جنگ های بزرگ میفته، یا در وقتی که نابسامانی های بزرگ اجتماعی و جهانی فراگیر شده، مثلا اون Great Depression 1929 یا 1930 امریکاست که یک مثلا چی بهش میگن رکود بزرگ اتفاق میفته و بعد حالا اون صنعت نوپا و سرمایه‌داری نوپای امریکا تحت فشار شدید قرار میگیره و خود این باعث میشه که هالیوود یا سینمای امریکا به سمت این میره که به یک گونه ای افکار عمومی رو از این فشار اجتماعی سیاسی اقتصادی که داره بهش وارد میشه از این چیکار بکنه، این رو رها بکنه و مانند یه سوپاپ اطمینانی بشه و در این حوزه صنعت سینما و مشخصا ژانر کمدی نقش خیلی بزرگی رو ایفا میکنه و باعث این میشه که افکار عمومی به سمت این بره که یک مقداری از این فشار فاصله بگیره، به یک ترمیم روانی اجتماعی صورت بگیره. پرسش آیا واقعا یه همچین برنامه ریزی، یک همچین مدیریتی در جوامع امروزی وجود داره؟ یعنی یک رابطه بین سیاست‌گذاری و مسئله ژانر کمدی وجود داره؟ خب این به نظر من قابل مطالعه هستش. مثلا ما در انگلیس به عنوان مثال در دوره جنگ جهانی دوم و ظهور کمدین ها و کسانی که توی ژانر مثلا طنز و اینا هستن این رو مشاهده میکنیم. فقط هم حالا طنز فقط در حوزه سینما نیست، حتی در حوزه ادبیات ما میبینیم که این روش میکنه، در یه دورانی دوباره افول میکنه. این به نظر میاد که خود این مسئله رابطه و پیوند کمدی و سیاست‌گذاری های اجتماعی یکی از مسائل بسیار چالش آفرینه. حالا این در ایران چگونه است؟ آیا در ایران هم ما یه همچین پیوندی رو میبینیم؟ به نظر میاد که تو ایران ظرفیت اجتماعی خیلی بالا نیست، یعنی ظرفیت اجتماعی در حوزه رسمی حداقل. ما مثلا در حوزه غیر رسمی یا ادبیات محاوره‌ای بسیار بسیار حضور میشه گفت یک نوع ژانری رو که مثلا تو ادبیات محاوره‌ای در ایران بهش میگن جوک داخل گیومه، این خیلی شایع هستش. یعنی برای همه چی شما میتونی چی جوک مثلا درست بکنی، بخندی، یه ادخال سرور ایجاد بکنی، ولی این در دامنه رسمی نیست. یعنی مثلا صدا و سیما و رسانه‌های جمعی و تلویزیون و فلان و نمیدونم سینما و اینا از این ظرفیت نمیتونه استفاده کنه. حالا ممکنه خب مانع‌های هم رسمی قانونی وجود داره و هم موانعی که به عنوان مثال این نوع موانع فرهنگیه که در ذیل مفهوم حیا و به عنوان مثال عفت عمومی ازش یاد میشه که بسیاری از ادبیات ممکنه باز تولیدش مثلا در صحنه عمومی یا در عرصه سینمای رسمی یا در تلویزیون و رسانه‌های جمعی رسمی نتونه بازنمایی و بازآفرینی بشه. ولی خب یه قدرتی هست، یعنی قدرت خندیدن، قدرت به مضحکه و به سخره گرفتن و یک حالا شاید دقیق نتونیم بگیم یک مثلا ربطی مثلا یا زیر مجموعی از ژانر کمدی باشه، ولی یک ربطی به حالا هنر خنداندن و به سخره گرفتن نرم هایی که به نظر میاد داخل گیومه نرم های بسیار مقدس، نرم های بسیار دست نیافتنی و فقط به صورت تابوهای خیلی سنگین اونها رو به سخره میگیره. این در ادبیات ایرانی، حالا چه در زبان فارسی، زبان من ترکی، کردی، تو زبانهای مختلفی که در ایران رایج هست، در اینها شما میتونی ببینی، یعنی ظهور و بروز این شیوه از مواجهه انسان ایرانی با دردها، با آلام، رنجهای اجتماعی یا سرکوبهای به عنوان مثال سیاسی، سرکوبهای فرهنگی، سرکوبهای به عنوان مثال دینی و مذهبی که به انهای مختلف مثلا نمونه کلاسیکش گفتم خود عبید زاکانی یا ملا نصرالدین. مثلا ملا نصرالدین به عنوان مثال شاید یکی از نمونه های کلاسیک بسیار زیبایی باشه که به انهای مختلف این وجه یا این بعد از انسان ایرانی یا انسان شرقی رو نشون میده که در برابر بسیاری از نرم هایی و یا تابوهایی که منطقی پشتش نیست ولی چون حاکمه، چون سیطره داره، چون سلطه داره، مورد تقدس یا مورد چی میگن احترام و حرمت مردم هست، ولی واقعا درش مثلا چی هیچ هسته واقعی یا یک مثلا بنیان اصیلی نداره.
پس شما معتقدین که این گسترش طنز توی جامعه نه مختص دوران جنگ ها، که مختص زمان هایی است که یه فشاری به جامعه وارد میشه که اون فشار حالا سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر چیزی ممکنه باشه، و حالا جنگ جهانی اول و دوم هم از جمله اون فشار.
حالا ببین جنگ جهانی اول و دوم به مسابقه واقعا یک پدیده ایه، یک پدیده شاید بشه بگیم نادر در جهانه، به همین خاطر نقاط عطف تاریخ نگاری دوران معاصر شده و به گونه ای اصلا ظهور و بروز نظم نوین جهانی که امروز داره درش ترک و شکافهایی ایجاد میشه مدیون یا برآمده از همین دو جنگی، یعنی به گونه ای میشه گفت The course of human history، یعنی خط سیر تاریخ بشر کما هو بشر بر اثر این دو جنگ واقعا حداقل از منظر واقعی امر، از منظر معنوی هم حالا نخواهیم بگیم، از منظر واقعی امر یک نظمی از درون این برخاست یا یک چارچوبی از درون این برخاست که این چارچوب خط سیر بشر رو بسیار متفاوت از آن چیزی بود که در گذشته اتفاق افتاد. حالا خود این دوتا جنگ یا مشخصا جنگ جهانی دوم چه تأثیری روی صنعت سینما گذاشت و بعد صنعت سینما یا هنر سینما، سینماتوگرافی یا هنر سینمایی چه ربطی به مسئله کمدی به مسابقه جان داشت و کشته ها و افسردگی اجتماعی یا افسردگی جمعی که نه تنها اروپا و امریکا رو تحت تأثیر خودش قرار داد بلکه روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر رو در نقاط مختلف جهان متأثر کرد، چرا که به انهای مختلف مثلا کشوری مثل ایران که به هیچ وجه وارد جنگ نشد و خودش رو بی‌طرف اعلام کرد، ولی از ضربات و از چی بهش میگن آسیب‌های این جنگ دور نمون، یعنی هم آسیب فیزیکی خورد، هم آسیب سیاسی، آسیب اجتماعی، آسیب فرهنگی و تغییر و تحولات بنیادینی که باعث شد که سلطنت پهلوی به عنوان مثال مورد آسیب قرار بگیره و بعد رضا شاه از ایران تبعید بشه، با اینکه ایران اصلا وارد این جنگ نشده بود ولی خب ناخواسته تبعات این جنگ ایران رو هم فرا گرفت. یعنی به یه زبانی جنگ جهانی دوم واقعا یه جنگی بود که تمامی ملت‌ها رو یا مردم روی کره خاکی رو به انهای مختلف تحت تأثیر خودش قرار داد. حالا در اینجا کمدی چه نقشی میتونست بازی بکنه؟ به نظر میاد یک افسردگی بسیار بسیار عمیقی که بعد از نابودی بسیاری از جوامع بشری که درگیر مستقیم این جنگ بودن و از آسیب‌های روحی روانی این به دور نبودن، خب کمدی میتونست به یه گونه التیام بده. ولی حالا جالبه که این کمدی فقط برای خنداندن نبود، بلکه برای این بود که یک انسان‌ها یا بچه‌ها و کودکان یا کسانی که به انهای مختلف تروماتایز شده بودند، یعنی اینها به یک گونه آسیب شدید روحی روانی و جسمی دیده بودند، هم بتونه اینها رو دردها و آلامشون رو التیام بده و هم از سوی دیگر به سخره بگیره سیاست‌هایی رو که منجر به یه همچین جنگ‌های بی‌خانمانسوز، چون میگن خانمانسوز و نابود کننده برای بشریت باشه. یعنی به گونه‌ای ما وقتی میتونیم، یعنی وقتی به کمدی نگاه می‌کنیم از این جنبه هم باید کمدی رو نگاه کنیم که کمدی یک روایت انتقادی از وضعیت موجود میده، یعنی یک کمدین قهار یا یک ژانر کمدی بسیار مؤثر، یه ژانریه که در اون سیاست‌هایی که منجر به نابودی یا آسیب انسان میشه و جوامع انسانی میشه اونها رو به سخره میگیره، اون تابوها رو میشکنه و نشون میده به بیننده که در پس این سیاست‌های خانمانسوز، یک به عنوان مثال امپراتوری‌های مالی و نمی‌دونم امپراتوری‌های خانوادگی قرار گرفتن که برای نفع خودشون حاضرن جهانی رو بسوزانن. و حالا این کمدین باید یک از یک سو اون فرد رو ترمیم بکنه، اون فرد رو یک فضایی براش ایجاد بکنه که آلامش به قدری تسکین پیدا کنه، و از سوی دیگر به جامعه آگاهی بده، به جامعه آگاهی بده که این نظمی که باعث شکنندگی، باعث شکستن، باعث تخریب انسان میشه، این نظم نظم الهی، نظم نمیدونم بایدی نیست، این نظمیه که در پشتش سودها و منافع و شبکه های به عنوان مثال مافیایی و باندی قرار گرفتن که اینها تلاش میکنن انسان و جامعه انسانی رو به سمت بردوارگی ببرن، به سمت ابژوارگی ببرن. حالا یه پرسشی همینجا میشه مطرح بشه، چرا در کشورهای شرقی یا در نظامهای توتالیتر یا در نظامهای دیکتاتوری یا در نظامهای استبدادی چیز روش نمی کنه، چی میگن؟ کمدی روش نمی کنه، یا کمدی به یه صورت تابوه، ولی در کنارش یه چیزی در دربارها وجود داره، مثلا دلغک ها یا تلخک. آره تلخک میگن دیگه، حالا به ترکی میگن دلغک. مثلا دلغک ها چرا اینا روش میکنه؟ توی دربار روش میکنه برای ادخال سرور طبقه اشراف، ولی کمدی به یه گونه میخواد این هایرارکی یا این سلسله مراتب اجتماعی که درست شده اونو بشکنه و به سمت مردم بره. یعنی یه هنریه که سینما تلاش میکنه یه هنری رو بیاره که بره به سمت مردم و اون سلسله مراتب قدرت رو بشکنه، و فقط دلغک برای ادخال سرور شاه یا به عنوان مثال سلطان، خلیفه و طبقه اشراف نباشه. ولی ما نگاه میکنیم مثلا در خود ایران نگاه بکنیم به هنر کمدی خیلی ضعیفه. یه علتش اینه که هنوز کمدی اجازه پیدا نکرده یا نتونسته این سلسله مراتب رو بشکنه. چون اگه مثلا یه تابویی رو بشکنه ممکن روحانیت عصبانی بشه، یه تابویی رو بشکنه ممکنه چی به عنوان مثلا قدرت عصبانی بشه، یه تابویی رو بشکنه ممکنه به عنوان مثلا نظامی ها عصبانی بشن، یه تابویی رو بشکنه ممکنه. هنوز یه سلسله مراتب اینجا درست شده. با اینکه ایران وارد عرصه مدرن و معاصر شده و مناسبات مدرنه، ولی اون سلسله مراتب پیشامده به گونه خودش رو در این 100 ساله همگام با مناسبات مدرن سازی، یعنی با مناسبات مدرنیزاسیون، مناسبات پیشامدرنیزاسیون هم خودشو داره چی؟ هی بازسازی میکنه، هی بازتولید میکنه. و یکی از میشه گفت حالا محلهای نزاع هم همینجا هستش. ولی کمدی تلاش میکنه که چی؟ این سلسله مراتب رو بشکنه و خودآگاهی بده، یه گونه ای مردم رو به عنوان مثلا آگاه بکنه به وضعیت موجودشون و به سخره بگیره اون چیزهایی که فکر میکنه که تابوه یا نرمهای به عنوان مثال مقدسه. ملا نصرالدین تو مثلا داستاناشو بخون، یا به گونه ای که عزیز نسین مثلا مینویسه، یعنی به گونه داره سخ به سخره میگیره. یا به عنوان مثال مثلا عبید زاکانی نگاه بکنه، مثلا داره در مورد مسلمانی میگه، یا پروین اعتصامی مثلا یه شعری داره خیلی جالبه، من این شعرش الان خاطرم نیست اون، ولی پیدا کنم بذارم شعر. اون شعر مثلا میگه که آه اگر این چیزایی که شما گفتی صفات مسلمانیه، اگر اینا صفات خصوصیات یک مسلمان واقعیه، پس توی شهر ما یه مسلمان نیست، اگر هم هست یه نفر، اونم یه ارمنیه. خیلی جالب به صفحه میگیره، یعنی میگه اگه مسلمانی مثلا مبتنی بر صداقت، درستکاری، پاکدامنی، عفت، چه میدونم مثلا دستگیری از ضعیفان، همه این صفات خوب هست، ما یه ارمنی توی شهر داریم که اون واقعا صفات مسلمانی داره، صفات دیگه دیگر مسلمان ها توی این شهر صفات رو ندارن. خب این یه جوری داره مثلا چی؟ تابو شکنی میکنه، یه جوری داره آگاهی به تو میده که ببین ای مسلمانه، کسی که مثلا فکر میکنی داری به شریعت اسلام پایبندی، گیر این ظواهر شدی، بواطن رو ول کردی، و اون اینه که آقا این ظواهر یا این شریعت قرار بود تو رو به یک راهی ببره، برد یک طریقتی ببره که در این طریقت به یه حقیقتی برسی، و اون حقیقت میوش معرفته، ولی تو از این باز موندی، خودتو گرفتار این پوسته کردی، و فکر میکنی که باید این پوسته رو فقط حفظ بکنی و از راه باز موندی، از رسیدن به حقیقت و از خودآگاهی، از معرفت چی شدی؟ غافل شدی، جا موندی. کمدین واقعی یعنی کسی که داره کمدی رو به عنوان مثال به مثابه یه ژان استفاده میکنه یا در اون ژان داره بازآفرینی میکنه، خلاقیت به خرج میده، مخاطب رو به این سمت میبره یا باید ببره یا تلاش میکنه ببره. سینمای کمدی هم یا ژانری که کمدی در سینما به عنوان مثال ایجاد کرده، حالا در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و حتی امروز شما اگه استنداپ شوها رو نگاه بکنی به انهای مختلف تو ایران خیلی کم داریم. من ندیدم تو تلویزیون ایران، من ندیدم. اگه شما دیدی
یه سری حالا دارن تلاش میکنن،
مثلا این آقای ماهی صفت هست.
بله،
این ماهی صفت یعنی واقعا میتونه یکی از ما، اون مستر بینم که مثلا تو انگلیس داره، به عنوان مثال این ماهی صفت یکی از خلاق ترین به عنوان مثال چی کمدین های حداقل اونایی که من میشناسم، ممکن خیلی بیشتر باشه، ولی خب اینو تو صدا سیمای رسمی نشون نمیدن، ولی داره به عنوان مثال چی به انهای مختلف اون نقاط کور رو چیکار میکنه نشون میده، به اونها یک تلنگر میزنه. یا آقای دیگه هم هست تو تلویزیون گهگاهی میاد تو شبکه، من چهار موهای سفیدی هم داره، اسمش الان یادم رفته، جوگندومیه، برنامه خیلی خوبی داره، خبر مثلا میخونه و فلان اینا.
رضا رفیع
رو میگی؟ موهای سفیدی داره؟
موهای سفیدی داره،
شاید اون رضا رفیع
طنز نویسه.
آره اون چه اون شعر که از الان اینو بگم، اون شعری که از پروین اعتصامیه اینه، میگه که واعظی پرسید از فرزند خیش، هیچ میدانی مسلمانی به چیز؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق، هم عبادت هم کلید زندگیست. یعنی هم صدق، بی آزاری، خدمت به خلق، این هم عبادت هم کلید درست زندگی کرد. گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان است، آن هم ارمنیست. خیلی قشنگ یعنی داره چیکار میکنه، میشه گفت بس به زبان ساتیر، به زبان مثلا تلخن، به زبان نمیدونم مثلا فکاهی، به زبان مثلا کنایه، داره یک مسئله اجتماعی رو مطرح میکنه. مثلا مهران مدیری، مهران مدیری مثلا چی؟ خودش یه نوع مثلا میشه گفت از اینا، ولی باید بیشتر بشه. یعنی ما دو تلویزیون و رسانه‌های جمعی خودمون داشته باشیم.
بعد به طور خاص در مورد لورل هاردی فکر میکنین اینها چه ویژگی هایی داشتن؟ تو نمیدونم که چقدر حالا طرفدارشون باشین یا نباشین، ولی اینکه چه ویژگی هایی داشتن که یعنی به چه چیزهایی دارن اشاره میکنن، دست روی چه نقاطی گذاشتن که ما هنوز هم که میبینیم، یعنی برای بیننده امروز هم هنوز جذابه و مردم رو پای تلویزیون نگه میداره که ببینن. ببین
یه جنبه هنری که خود این دو نفر داشتن یه خلاقیته، اونو ما واقعا یه خلاقیت منحصر به فرده. یعنی شاید مثلا کسی دیگه رو ما به سال بزنیم، حتی نورمن ویزدام با تمام بزرگیش، خب مثلا یه خلاقیت های این دو نفر داشتن که ممکنه توی نورمن ویزدام مثلا نباشه یا مثلا توی کاراکترهای دیگه نباشه. خب این یه میشه گفت یه خصیصه منحصر به فرد لورل هاردی که توی فیلم هاشون، توی کارهاشون دیده میشه. و یه شاید چیزی که خیلی به نظر من جالبه یا از این منظر میشه ژانر لورل هاردی رو مورد مطالعه قرار داد، اون کنتراسته، کنتراست ها رو نشون میده. یعنی اول تو فیزیکشونه، یکیش چاقه یکیش لاغره، و بعد همکار، یعنی اینکه زندگی زمانی زیباست که کنتراست ها کنار هم باشن، نه اینکه حذف بکنیم. معمولا نگاه های سیاست گذاران یا نگاه سیاست مداران همیشه به دنبال حذفه، یعنی یک جامعه یک دست میخواد. لورل هاردی میاد اولین چیزی که نشون میده که آقا جامعه وقتی زیباست که متنوع باشه، یکی از تنوعاش اینه که یکی چاقه یکیش لاغره. یعنی این کنتراست ها رو بتونشون تو رفتارها، توی مثلا دوستیابیاشون، توی مثلا دیالوگاشون، توی کاراشون. یعنی وقتی زندگی زمانی زیباست که تو تنوع درش داشته باشی، این کنتراست ها، سایه سفید بودن ها، نقاط خاکستری، اینها یکی از میشه گفت المان ها یا عنصر ها یا مؤلفه های بسیار مهم زندگی که در اون همزیستی مسالمت آمیز میتونه وجود داره. به جای اینکه ما این کنتراست ها رو از بین ببریم، پاک بکنیم، به حاشیه ببریم، مثلا چیزی که تو جامعه خود امروز ما هست، به عنوان مثال ترک، فارس، عرب، کرد، لور، بلوچ، سنی، شیعه، چه میدونم مسیحی، ارمنی، نمیدونم مسیحی، چه میدونم کاتولیک، از اون ور تو بگو مثلا یهودی، زرتشتی، ادیان مختلف، گرایش‌های سیاسی مختلف، زبان‌های متنوع، دیدگاه‌های متنوع، این چیزی که به زندگی ایرانی یک حیویت میده، یک شادابی میده. سیاستگزار باید بیاد این کنتراست‌ها رو ببینه و یک راهی باز کنه که این کنتراست‌ها بتونن در کنار هم دیگه به صورت مسالمت‌آمیز زندگی بکنن. لوئر هاردین کنتراست‌ها رو نشون میده. و چرا ما دوستش داریم؟ چون میشه گفت در ناخودآگاه ما یا در ذهن ناخودآگاه ما واقعا ما این تنوع‌ها رو تجربه می‌کنیم، ولی زبان بیان اون‌ها رو نداریم. و چون زبان بیان اون‌ها رو هممون نداریم، فکر می‌کنیم مثلا یکی مثلا میاد میگه نه جامعه باید یک پارچه بشه، جامعه همه باید جامعه مثلا ناب مثلا اسلام، ناب محمدی بشه، یا جامعه باید همه زبان فارسی حرف بزنن، زبان نمیدونم مثلا چیز حرف بزنن، دینش باید یکی باشه، گرایش سیاسیش باید یکی باشه. این ترس ها رو میندازه توی دل انسان ها که اگه مثلا به عنوان مثال این نباشه، امنیت به هم میخوره، نابود میشیم، داغون میشیم، فلان میشیم و نمیتونیم از زندگی با هم لذت ببریم. لور هاردی به نظر من این کنتراست ها رو نشون میده، خیلی زیبا این کنتراست ها رو به نمایش میده. و هنر سینما یا صنعت سینما، خب یه قسمتش صنعتی، یه قسمتش هنره، یه تلفیق هنر و صنعته، این رو به تصویر میکشه و چیزی که به تصویر کشیده میشه تأثیر ماندگاریش بیشتره. و میشه گفت شاید یه مطالعه خیلی خوب میتونه این باشه که در ایران، حالا در اروپا و امریکا یه بحث دیگه، در ایران یه مطالعه خیلی خوب میتونه این باشه که 4 یا 5 نسلی که در ایران با لورر هاردی بزرگ شدن، این چه تأثیری روی افکار عمومی ایرانی ها داشته. مثلا پدر من که مثلا متولد 1326-27 مثلا نسلیه که با این به عنوان مثال روبرو شده، با این ژانر لوئر هاردی، نسل من مثلا، نسل قبل من و نسل من و بعد نسل بعد من، نسل مثلا دهه 70 و دهه 80، حالا دهه 90 هم یواشوش دوباره به انهای ما. این 4-5 نسل چگونه با این روایت روبرو شدن، این کنتراست ها رو چگونه میفهمن، این به نظر من میتونه خودش مطالعه خوبی هم باشه. و شاید راز ماندگاری لوئر هاردی و فراگیر بودنش اینه که همه ما این حس مشترک روبرو شدن با امر متنوع رو داریم، با این کنتراست ها رو داریم.
و این به ما نشون میده که میشه اون کنتراست باشه و یعنی به حاشیه رونده نشه و زندگی
اصلا زندگی اجتماعی مسالمت آمیز ریشش در یک نواختی و یک پارچگی و یک دست بودن نیست. و این بزرگترین دروغیه که به انسانها گفته میشه، به آدمها گفته میشه، به بشریت گفته میشه. و از روی این ترسه که امنیت رو، مثلا امروز شما نگاه میکنید در امریکا مثلا میاد میگه آقا بزرگترین خطر برای ما مهاجرانی هستن که از این کشورها، از اون کشورها میاد، به خاطر اینکه ما جلوی اینا رو بگیریم، امنیت داشته باشیم، ما باید یکسان سازی بکنیم، سعی بکنیم همینایی که هستیم باشیم. در حالی که یکی از میشه گفت ویژگی های پویای زندگی امریکایی به این تنوعشه، یعنی این تنوعی که تونسته در شاید یکی از بزرگ، شاید بعد از هخامنشی ها، یعنی دولت هخامنشی و شاید هم مغول ها که در یه دوره یک امپراتوری بسیار متنوع که از یه سو تا بالتیک و از یه سو چه می‌دونم تا لهستان و این ور و ایران و روسیه و اوراسیا و مناطق بزرگی از جهان رو در حکومت خودشون داشتن و تنوعی، و این تنوع یکی از میشه گفت نقاط بسیار قوت اینها بوده. و امروز هم در امریکا که این یکی از نقاط قوتش اینه که با امر متکثر تبدیل، یعنی با یک قاعده مندی امر متنوع رو ایجاد میکنه و این امر متنوع که از شاخصه های بزرگ جامعه امریکا بوده. ولی امروز برخی هم تلاش میکنن با سیاست های به عنوان مثال آشوب و ترس و با بهانه قرار دادن امنیت این امر متنوع رو خفه بکنن. به یه گونه هم این رو ما در ایران میبینیم در بعضی از به عنوان هم سیاست گذاری های کلان اجتماعی و سیاسی و هم در برخی از این خرد فرهنگ ها. مثلا ما میبینیم که مثلا خرد فرهنگ های نوپان، مثلا نوپان آریایی و نمیدونم مثلا پان فارسی و نمیدونم، این که مثلا ما یه چیزی رو عمده میکنیم و تلاش میکنیم بقیه رو از بین ببریم و بعد بگیم اگه کسی به این یک انقلتی وارد بکنه، اشکالی وارد بکنه، ساختمان فرو میریزه. من فکر میکنم این خودش میتونه موضوع بحث باشه.
دست شما درد نکنه. مرسی.
سلام.